بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید کنار گذاشتن او از نماز جمعه سیاسی نیست. 4 فیلم ایرانی برای شرکت در اسکار امسال معرفی شدند. سعد حریری بار دیگر مأمور تشکیل کابینه دولت لبنان شد. ساعت 24. هم شب و هم روزتان بخیر و خوشی باد. نخستین لحظات بامداد پنجشنبه 26 شهریور ماه 1388 خورشیدی برابر با 17 سپتامبر 2009 میلادی است. مهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. صدای ما را از پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک میشنوید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در مجله‌ای که به کوشش و همت همکارانم در پراگ و دیگر نقاط جهان تهیه شده است. نخستین آنها مهین گرجی است با تازه ترین خبرها.
شب بخیر. آیت الله رفسنجانی میگوید کنار گذاشتن او از امامت نماز جمعه تهران به خاطر اختلافات درون جناحی نیست. بر پایه گزارش ها رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به تلویزیون عربی زبان العالم گفت ضرورتی ندارد که بعد از 30 سال باز هم من آن روز خطبه بخوانم. وی در این حال تاکید کرد نباید مسئله غیبت او در نماز روز قدس را سیاسی کرد. آیت الله رفسنجانی در بخش دیگری از مصاحبه خود وجود هر گونه اختلاف با رهبران جمهوری اسلامی را تکذیب کرد و گفت در طول 30 سال گذشته قدرت‌های بزرگ مسئله اختلاف و جنگ قدرت را مطرح کردند و به گفته وی در حالی که در ایران ما از این مسئله خبر نداریم. 4 فیلم ایرانی برای شرکت در مراسم اسکار انتخاب و معرفی شدند. به گزارش خبرگزاری ها فیلم بیپولی ساخته حمید نعمت‌الله، بیست ساخته عبدالرضا کاهانی، تردید ساخته واروژ مسیحی و فیلم درباره الی ساخته اصغر فرهادی 4 فیلمی هستند که از سوی هیئت معرفی فیلم برگزیده ایرانی برای شرکت در 82 مراسم فیلم اسکار انتخاب شدند. سعد حریری رهبر گروه اکثریت سنی بار دیگر مأمور تشکیل کابینه وحدت ملی در لبنان شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان با انتشار بیانیه اعلام کرد پس از مذاکرات میشل سلیمان با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان برای دومین بار از سعد حریری درخواست شده تا مأموریت تشکیل کابینه را بپذیرد. سعد حریری که وابسته به گروه اکثریت است با کسب 73 رأی موافق از مجموع 128 نفر در پارلمان مأمور تشکیل کابینه وحدت ملی شد. به هفته گذشته با این عنوان که حزب الله لبنان و همپیمانان این گروه در راه او برای تشکیل دولت اخلال می‌کنند از سمت خود استعفا داد. در ایران محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از حذف 3-0 از واحد پول ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس وی گفت این طرح در جلسه گروه طرح تحول به تصویب رسیده است. وی در این حال تاکید کرد تا کاهش بیشتر نرخ تورم این طرح متوقف میماند. محمود بهمنی تاریخ اجرای طرح حذف 3-0 از پول ملی را اعلام نکرد. و آخرین خبر این که علی دباغ سخنگوی دولت عراق میگوید مذاکرات نمایندگان سوریه و عراق بدون دستیابی به نتیجه نیمه کاره رها شد. بر پایه گزارش ها دولت بغداد سوریه را متهم به پناه دادن به هواداران صدام حسین رهبر پیشین عراق می کند. بغداد می گوید این عده در بمبگذاری های ماه گذشته در عراق دست داشتند.
با سپاس از شما مهین گرجی بود با تازه ترین خبرها و آنچه که در این مجله نیمه شب برایتان مهیا کرده ایم. رئیس قوه قضاییه میگوید دستگاه قضایی در مقابل اقدامات غیرقانونی و ادعاهای کذب خواهد ایستاد. چاره‌اندیشی اصلاح طلبان برای پرهیز از درگیری‌های احتمالی در راهپیمایی روز قدس. نهمین جشنواره جهانی ادبیات در برلین با انتشار فراخوانی خواستار حمایت همه نهادهای فرهنگی، رسانه‌ای و مردمی از حرکت‌های آزادی‌خواهانه مردم ایران شد. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. رئیس جدید قوه قضاییه با تهدید مخالفان و معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که دستگاه قضایی در مقابل اقدامات غیر قانونی و ادعاهای کذب خواهد ایستاد. آیت الله صادق لاریجانی میگوید تمام کسانی که به گفته وی در اغتشاشات اخیر به سمت قانون شکنی و زیر سوال بردن اصل نظام رفتند در هر جایگاهی که هستند بدانند دستگاه قضایی ساکت نمیماند و بر حسب مقررات نسبت به آنان تصمیم گیری خواهد کرد. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در بیانات خود از فرد یا گروه خاصی نام نبرد. حسین قویمی از رادیو فردا.
آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در بیانات خود از فرد یا گروه خاصی نام نبرد، ولی با آنچه که طرح ادعاهای کذب از سوی افراد خواند اشاره کرد و هشدار داد دستگاه قضایی به تمام کسانی که در مسیر اشاعه کذب به گفته وی با هدف تشویش افکار عمومی و بالاتر از آن حد که حرمت نظام حرکت می کنند اعلام می کند که در مقابل این اقدامات غیرقانونی خواهد ایستاد. به نظر می رسد اشاره رئیس قوه قضاییه به اظهارات و بیانیه‌های دو ماه اخیر مهدی کروبی نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری باشد که گفته است اسنادی در اختیار دارد که نشان می دهد به برخی از دختران و پسران بازداشت شده پس از اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات تجاوز شده است. آقای کروبی اظهارات چند نفر از این جوانان را منتشر کرده و میگوید که در جلسه های مختلف با کمیته پیگیری حوادث پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی و هیئت 3 نفره قوه قضاییه اسناد این تجاوزها را به آنها ارائه داده است. هیئت 3 نفره قوه قضاییه این اسناد را بی اعتبار دانسته و از رئیس این دستگاه خواسته است تا با عوامل انتشار این اخبار برخورد قضایی صورت گیرد. در روزهای اخیر اصولگرایان تندرو خواستار برخورد با مهدی کروبی شده و اخبار زیادی در سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان منتشر شده است که می‌گویند آقای کروبی و امیرحسین موسوی در خطر دستگیر شدن هستند. آیت الله صادق لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود رهبران معترضان به نتیجه انتخابات را به طلبکاری از نظام جمهوری اسلامی متهم کرده و گفته است همان افراد که با کشاندن مردم به خیابانها و اغتشاش و انجام امور غیرقانونی قصد رسیدن به اهداف خود را داشتند به گفته وی اکنون طلبکار شدند و نظام جمهوری اسلامی را که در ازای اقدامات غیرقانونی این عده دچار هزینه شده است بدهکار جلوه می دهند. وی با بیان اینکه بنای نظام برخورد با تخلف است مدعی شد که اگر مأموری خلاف کرده است قطعا با او نیز مقابله خواهد شد. از سوی دیگر میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای معترض انتخابات در بیانیه‌های مختلف اعلام کردند که در انتخابات 22 خرداد تقلب‌های گسترده‌ای صورت گرفته و دولت برآمده از این انتخابات را به رسمیت نمی‌شناسند. در جریان اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات بیش از 4000 نفر از معترضان بازداشت شده و مرگ دست کم 36 نفر به صورت رسمی تایید شده است. با این حال مخالفان با انتشار فهرستی میگویند که در تیراندازی نیروهای انتظامی و امنیتی به سوی تظاهرکنندگان و همچنین در بازداشتگاه‌ها دست کم 72 نفر کشته شدند.
حسین قویمی گزارش می‌داد. آیت الله یوسف ثانی، آیت الله هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی هر یک جداگانه مردم را به شرکت در راهپیمایی روز قدس فراخواندند. محمد خاتمی و میر حسین موسوی نیز اعلام کردند که در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهند کرد. چاره اندیشی اصلاح طلبان و هواداران جنبش سبز برای پرهیز از درگیری‌های احتمالی در راهپیمایی روز قدس در گزارشی از علیرضا کرمانی.
2 روز مانده به آخرین جمعه ماه رمضان، آیت الله ثانی بیانیه کوتاه فراخوان خود را برای شرکت در راهپیمایی روز قدس با گفته‌ای از آیت الله خمینی آغاز کرد که روز قدس روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. این مرجع تقلید ساکن قم بیانیه خود را همچنین با آیه‌ای از کتاب آسمانی مسلمانان به پایان برد که می‌گوید خداوند در کمین ستمکاران و ظالمان است. پیشتر آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز پیامی برای فراخوان فرستاده بود. همچنین دفتر میرحسین موسوی و دفتر محمد خاتمی نیز اعلام کردند که این دو رهبر اصلاح طلبان در روز قدس مردم را همراهی خواهند کرد. مهدی کروبی نخستین رهبر اصلاح طلب بود که در روزهای گذشته تأکید کرده بود سران اصلاحات مانند هر سال در راه پیمایی روز قدس شرکت می کنند. مهدی کروبی در بیانیه‌اش از مردم خواسته بود در این راه پیمایی مراقب اوضاع و احوال باشند. محمد صادق جوادی حصار مشاور مطبوعاتی مهدی کروبی به رادیو فردا می گوید
آنچه از جانب آقای کروبی، آقای موسوی و آقای خاتمی شنیده می شود و یا حتی آقای هاشمی این است که از این فرصت باید استفاده کرد در یک بستر مسالمت آمیز قانونی حضور معنادار مردم رو به صحنه آورد و به جریان مقابل مردم گفت که اینهایی که در صحنه تظاهرات حضور دارند در بسیاری از مسائل مدعی شما هستند و معتقدند که شما به وظایف قانونی خودتون حل نکردید و مردم معترض شما هستند.
هواداران جنبش سبز در وبسایت ها و وبلاگ هایشان و نیز از راه فرستادن ایمیل به یکدیگر هر کدام راهکارهایی را برای پرهیز از تنش و درگیری در جریان راهپیمایی پیشنهاد می کنند. آیا رهبران جنبش اصلاحات نیز چاره ای اندیشیده اند؟ محمد صادق جوادی حصار:
یک ابزار کاملا متمایز کننده داشتن نمادهای سبزه، هر چیزی که بیان کننده این مطلب باشه. دوم این که باید مثل دوران انقلاب و قبل از انقلاب از حلقه های منسجم استفاده بکنن و از نفوذ افرادی که در پی طرح موضوعات اغتشاش آفرین و هیجان آفرین هست جلوگیری کنن. بنابراین حتما صفهای منسجم با رنگ سبز و با پرچم سبز حلقه هایی رو ایجاد خواهد کرد در تظاهرات که هم گستردگی و انسجام مجموعه دگراندیش و منتقد رو نشان بدهد و هم از هر گونه حرکت ناشایست و نادلخواه در این مجموعه جلوگیری بکنه.
سخنان سرتیپ پاسدار رمضان شریف که در روزهای گذشته در خبرگزاری‌های داخلی ایران بازتاب یافت از جنس دیگری بود. سرتیپ رمضان شریف که رئیس ستاد انتفاضه و قدس است درباره برخی تحرکات در راه پیمایی روز جهانی قدس هشدار داد. برخی این گفته ها را به آمادگی حکومت برای مقابله با حضور معترضان جنبش سبز تعبیر کردند، اما باز هم راهکارها در سوی دیگر ماجرا. محمد صادق جوادی حصار:
طرح موضوعات و شعارهایی هم که بیشتر مطرح هست تا اونجایی که من رصد کردم حول دو محور بیشتر خواهد بود. یکی این حمایت از مردم فلسطین، صلح پایدار در خاورمیانه و بحث دیگر ارتقاء حضور مردم در عرصه تصمیم گیری و انتقاد به رفتارهایی که در انتخابات و بعد از انتخابات صورت گرفت، البته به نحوی که از هر گونه سوء استفاده جلوگیری بکنه.
در نوشته‌های هواداران جنبش سبز در وبسایت‌ها و وبلاگ‌هایشان این روزها بر پرهیز از تن دادن به هر گونه تنش و درگیری تأکید می‌شود، در کنار اینکه به یکدیگر یادآوری هم می‌کنند این نکته را که رهبری جنبش سبز همچنان بر دوش تک تک هواداران است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نهمین جشنواره جهانی ادبیات که این روزها با شرکت بیش از 200 نویسنده از 52 کشور دنیا از جمله ایران در شهر برلین فعالیت دارد، با برداشتی از چند اظهار نظر آیت الله منتظری به انتشار فراخوانی دست داده و از همه نهادهای فرهنگی، شبکه‌های رادیو تلویزیونی و افکار عمومی دنیا خواسته است از حرکت‌های آزادی‌خواهانه مردم ایران حمایت و پشتیبانی کنند. فشرده از این فراخوان در گزارش شهرام میریان.
جشنواره جهانی ادبیات در برلین در آغاز هدف از انتشار فراخوان خود را که با بهره‌گیری از اظهار نظرهای آیت الله منتظری تدوین شده در ابراز همبستگی با معترضانی که خواهان برقراری مردم سالاری در ایرانند خلاصه می کند و می نویسد آیت الله العظما منتظری در گفته‌هایش هدف از بنیانگذاری نظام جمهوری اسلامی در ایران را برقراری عدالت، دوستی، برادری، آزادی، رفاه و یاری رساندن به مستضعفان دانسته و گفته است در همان آغاز کار حاکمان دینی شمار گسترده‌ای از مخالفان را سربه نیست و ده‌ها هزار دگراندیش را اعدام کردند. سوای اینها زنان به انسانهای درجه دومی تنزل یافتند، هنر و ادبیات هم به زیر سلطه شدید سانسور درآمد. در ادامه این فراخوان که بر سایت جشنواره جهانی ادبیات در برلین نشسته به پیامدهای ناشی از انتخابات بحث‌انگیز 22 خرداد ماه امسال هم اشاره شده و به نقل از آیت الله منتظری آمده تقلب در این انتخابات صبر مردم را لبریز کرد و میلیون ها تن به خیابان ها آمدند و خواهان پس گرفتن آرای دزدیده‌شان شدند. در اینجا ماسک مذهبی اقتدارگران به کنار رفت و حکومت یک شبه به یک دیکتاتوری نظامی با بدترین نوعش بدل شد. به معترضان به نتایج انتخابات در روز روشن تیراندازی شد و یا آنها در زندانها بر اثر شکنجه جان باختند. سوای اینها رجل سیاسی هم که بیش از این در خدمت نظام بودند در صف مخالفان جای گرفتند و در یک دادگاه نمایشی به عنوان خیانت به وطن و عامل سازمان‌های اطلاعاتی بیگانه بر صندلی اتهام نشستند. آنها اعترافهایی بر زبان راندند که بدون شک و تردید به وسیله شکنجه بر آنها تحمیل شده بود. جشنواره جهانی ادبیات در برلین که با بهره‌گیری از اظهار نظرهای آیت الله منتظری دست به انتشار این فراخوان زده است، سپس پرسش‌هایی را مطرح می‌کند و می‌نویسد چه مشروعیتی دارد نظامی که خود را مذهبی می‌داند اما مسلمانان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد، به روی آنها آتش می‌گشاید و آنها را فریب می‌دهد. با توجه به این اوضاع و احوال، نظامی از این دست به نوشته فراخوان جشنواره جهانی ادبیات در برلین چگونه میتواند ادعا کند که یک حکومت اسلامی است؟ شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به شنیدن پیام های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
امروز خیلی ها کشته شدن و خیلی از اصلاح طلبان در زندان هستند، ولی آقای خامنه‌ای بدان که پای ظلم کوتاه است و دوران شما هم به سر خواهد رسید.
من خواستم این خبر خوش بدم به ملت ایران که آیت الله مکارم شیرازی زنده است. ما تو تظاهرات که اتفاق افتاده بود سکوت ایشون فکر کردیم مرده، ولی الان اعلام کردن که فطریه هر نفر 1500 تومان. خدا شکر با این بیانیه جدیدی که صادر کردن جلوی کشتار جوانان تو خیابان تهران گرفته میشه ان شاء الله.
خدا کنه در روز قدس اتفاقی نیفته. زد و خورد و این شوهر دادن بر علیه احمدی نژاد آقای خامنه‌ای چه فایده داره؟ بعد کنار بیاد با هم بابا جو صحبت بکنید. خودتون من نمیگید بس صحبت بکنید. شوهر دادن فایده نداره. خدا
سلام بر همه هموطنان عزیز. خواهش میکنم روز قدس همه با هم فریاد میزنیم یا حجت ابن الحسن ریشه دیکتاتور و ظلم رو بکن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
روز گذشته نتایج دور نهم یا دور نهایی مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رسما اعلام شد. به گفته کمیسیون مستقل انتخابات، نزدیک به 39% از واجدان حق رأی در این انتخابات شرکت داشتند که حامد کرزای با اندکی بیش از 3,900,000 رای در جایگاه نخست و حریف اصلی او دکتر عبدالله عبدالله با بیش از 1,500,000 رای در جایگاه دوم قرار گرفت. با اعلام این نتایج آیا انتخابات افغانستان را باید پایان یافته تلقی کرد؟ ظریف نظر از رادیوی افغانستان آزاد به این پرسش علیرضا طاهری از رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
تا حال همین گونه معلوم شد که آقای کرزای برنده این انتخابات است، اما در همین لحظات ما منتظر اعلان آخرین نتایج انتخابات از طرف کمیسیون مستقل انتخابات می باشیم که او شاید بعضی فکر میکنن تأثیر بکند، اما تعداد زیاد متخصصین به این فکر هستند که این تأثیر به نتیجه نخواهد کرد و آقای کرزای برنده هست.
در چنین شرایطی فیلیپ موقیون رئیس هیئت ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که تقلب بسیار بزرگی صورت گرفته. آقای ظریف نظر، گوش بدیم به گفته های آقای موقیون.
We tried to deter for the massive fraud. We not succeed. Now we confirm that there has been massive fraud, and we ask the Afghan authorities to investigate before authentifying the results.
همونطور که شنیدید آقای موقیون تأکید میکنه که تقلب بسیار گسترده است، چنان گسترده است که اتحادیه اروپا به هیچ وجه نمیخواد بر این انتخابات مهر تایید بزنه.
And now we have the proof that was not free.
این چقدر بر اعتبار انتخابات اثر میگذارد آقای نظر؟
خب این موضوع را ما از رئیس کمیسیون مستقل انتخابات پرسیدیم. اونها به ما گفتن که شما بگذارید که کمیسیون رسیدگی به شکایات کارش را تمام بکند. یعنی اونها هم تایید کردند که در اینجا تقلب هست، اما اندازه این تقلب را باید کمیسیون شکایت نظر به قانون اساسی افغانستان اونا باید حکم بکنند. قبل از حکم آنها هر چیز قبل از وقت خواهد بود.
اما اگر گفته آقای فیلیپ موقیون و یارانش درست باشد، آقای نظری، این که دست کم 1.5 میلیون رأی قلابی بوده است، این انتخابات برقرار خواهد ماند به نظر شما؟
خب قسمی که شما میدانید در یک شرایط مثل شرایط افغانستان هر طرف آرزو دارد که یک الترناتیو جنگ باید باشه، و هر حال انتخابات را هر کس دوست دارد که پا بر جای باشد. حتی شاید شما در ایران و دیگر همسایه هم خوش دارن که در افغانستان حداقل نسبی هم اگر باشه این انتخابات یعنی قابل قبول باشه.
ظریف نظر از رادیوی افغانستان به پرسش های علیرضا طاهری پاسخ میداد. در واشنگتن اعلام شد که هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در آستانه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با مقامات کشورهای مختلف دیدار و گفتگو خواهد کرد. در واشنگتن گفته می شود که یکی از مهمترین مسائل در فعالیت‌های دیپلماتیک آمریکا مشکل ناشی از برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی است که خانم کلینتون درباره آن با همتایان خود در گروه کشورهای 5 به علاوه 1 به رایزنی خواهد پرداخت. نادر صدیقی.
هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در آستانه سفر به نیویورک برای شرکت در 64مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد که گفتگوهای نهم مهر ماه آینده بین کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 با نمایندگان دولت ایران باید در برگیرنده مسئله فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی باشد. خانم کلینتون در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت:
We have made clear to the Iranians that any talks we participate in must address the nuclear issue head on.
ما پیشاپیش برای ایرانیان روشن کرده ایم که هر گونه گفتگویی باید شامل مسئله فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی باشد. این موضوعی است که نمی‌تواند نادیده گرفته شود.
Iran says it has a number of issues that it wishes to discuss with us.
خانم کلینتون گفت دولت ایران میگوید که مایل است موضوعهایی را با ما در میان بگذارد، ولی آنچه موجب نگرانی ماست و ما مایلیم درباره آن گفتگو کنیم پرسش‌های مربوط به برنامه هسته‌ای و جاه طلبی‌های حکومت ایران است. همزمان با اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا، کاخ سفید واشنگتن نیز نکته مشابهی را مورد تاکید قرار داد. خانم کلینتون در دیدار با نمایندگان رسانه‌ها همچنین در مورد نتیجه احتمالی گفتگوهای ماه آینده با جمهوری اسلامی گفت:
We know that there is no prediction as to what will come from these talks. We have no illusions.
ما می‌دانیم که نتیجه این گفتگوها قابل پیش‌بینی نیست. درباره دولت ایران هم ما دچار توهم نیستیم.
But the point is to meet and explain to the Iranians face to face.
ولی نکته این است که در گفتگوهای رو در رو به آنها توضیح دهیم که چه گزینه‌هایی را در برابر دارند و دریابیم که آیا دولت ایران آماده گفتگو پیرامون برنامه هسته‌ایش هست یا خیر. پیش از این محمود احمدی نژاد چند بار این گفته را تکرار کرده است که جمهوری اسلامی حاضر به گفتگو درباره برنامه‌های اتمی‌اش نیست، ولی در بسته پیشنهادی وزارت خارجه دولت وی تصریح شده که تهران آماده است تا در مورد رفع نگرانی‌های ناشی از برنامه‌های هسته‌ای‌اش با جامعه جهانی همکاری کند. در این میان روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله شماره روز چهارشنبه خود نوشت دولت اوباما در گفتگو با جمهوری اسلامی باید نقض آشکار موارد گوناگون حقوق بشر در ایران و از جمله محاکمه شهروندان غربی و ایرانیان دارای تابعیت دوگانه را نیز مطرح کند. واشنگتن پست با اشاره به مدارک و اسناد متعددی که از سوی مهدی کروبی در زمینه نقض آشکار حقوق بشر در معرض افکار عمومی قرار گرفته می‌افزاید برای آزمایش حسن نیت دولت تهران در گفتگوهای آینده یک امتحان ساده وجود دارد و آن درخواست آزادی فوری کیان تاجبخش، پژوهشگر ایرانی آمریکایی و مازیار بهاری روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی است. چون این اقدام ساده ای از سوی آقای احمدی نژاد نشان خواهد داد که رژیم ایران تا چه اندازه در بهبود روابط خود با ایالات متحده جدی است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا روز سه‌شنبه گفت آمریکا در مقایسه با سال 2001 که مورد حمله‌های تروریستی قرار گرفت، اکنون به مراتب به محل امن‌تری تبدیل شده است. نادر وکیلی،
رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا، در مورد تهدیدهای سازمانی همچون القاعده گفت به علت افزایش توانایی‌های ما در حمله‌های تهاجمی به این سازمان تروریستی آمریکا محلی امن‌تر شده است. دنیس بلر، رئیس سازمانی که در سال 2004 تشکیل شد، گفت آن چیزی که آمریکا را محلی امن‌تر کرده است در واقع جمع‌آوری اطلاعات در مورد القاعده و سازمان‌های وابسته به آن است که ما را قادر ساخت تا مانع وقایعی قبل از وقوع آن شویم. آقای بلر در بخش دیگر سخنان خود به خبرنگاران گفت اگر سازماندهی مراکز اطلاعاتی ما به نوعی که در حال حاضر سازماندهی شده‌اند در سال 2001 وجود داشت، ماجرای حمله‌های مرگبار و تروریستی 11 سپتامبر هرگز روی نمی‌داد. اداره اطلاعات ملی آمریکا همچنین در گزارش سالانه اطلاعات استراتژی ملی خود که روز سه‌شنبه این هفته منتشر شد، ایران را در کنار روسیه، چین و کره شمالی تهدیدی برای منافع آمریکا دانسته است. اداره اطلاعات ملی آمریکا برنامه‌های اتمی و موشکی ایران، حمایت تهران از تروریسم و حمایت جمهوری اسلامی از رقیبان آمریکا و همپیمانانش را تهدیدی برای اهداف امنیتی آمریکا در منطقه خاورمیانه و فرای آن خوانده است. دنیس بلر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، سال گذشته در مورد برنامه هسته ایران به اعضای کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا گفته بود برآوردهای سازمانهای اطلاعاتی نشان می‌دهد که ایران برنامه تولید سلاح هسته‌ای خود را که در سال 2003 متوقف کرده بود هنوز از سر نگرفته است. وی همچنین در همین زمینه افزوده بود اما مشخص نیست که آیا ایران قصد تولید سلاح هسته‌ای دارد یا نه. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دنیس پلر روز سه‌شنبه گفت اهمیت جنگ‌های سایبری که اصطلاحاً به آن جنگ در فضای مجازی می‌گویند در آینده نزدیک اهمیت بیشتری یافته و چین در این زمینه حالت تهاجمی بیشتری در پیش گرفته است. طبق گزارش اداره اطلاعات ملی آمریکا، پکن و واشنگتن منافع مشترک زیادی دارند ولی تلاش دیپلماتیک چین برای کسب منابع طبیعی و نیز ادامه برنامه مدرنیزه کردن ارتش این کشور از جمله عواملی هستند که چین را مبدل به یک چالش پیچیده جهانی کرده است. این گزارش میگوید گرچه روسیه شریک آمریکا در بسیاری از ابتکار عملها از جمله مبارزه با تروریسم هسته‌ای است، ولی این کشور امکان دارد به دنبال راههایی برای امکان نفوذ خود باشد که منافع واشنگتن را به خطر بیاندازد. در این گزارش همچنین برنامه هسته‌ای و موشکی کره شمالی خطری برای صلح و امنیت شرق آسیا خوانده شده است. از جمله وظایف اداره اطلاعات ملی آمریکا نظارت و ایجاد هماهنگی میان 16 سازمان اطلاعاتی این کشور است. تعداد 200,000 نفر برای این 16 سازمان اطلاعاتی در آمریکا کار می‌کنند و مجموع بودجه سالانه این 16 سازمان بیش از 75 میلیارد دلار است.
دوستان، با سپاس از همراهی شما یادآوری می‌کنم که مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا را تا دقایقی دیگر خواهید شنید، اما پیش از آن بو اوتاس، پروفسور ایرانشناس سوئدی، با وجود آنکه چند سالی است که بازنشسته شده است اما همچنان یکی از اصلی ترین مراجع ایرانشناسی در سوئد است که زبانهای پهلوی، اوستایی و پارسی می داند. خبر چاپ مجدد ترجمه بوفکور از صادق هدایت به سوئدی به وسیله او در محافل ایران دوستان سوئدی و ده ها هزار مهاجر ایرانی در سوئد مورد توجه قرار گرفته. پروفسور بو اوتاس به جز اقامت یک ساله در ایران دست کم 20 بار نیز به ایران، افغانستان و تاجیکستان سفر کرده است. در گفتگویی که با پروفسور بوتاس داشتم، او گفت که 46 سال پیش بوفکور را ترجمه کرده است و جمله از آن را به فارسی و همچنین به سوئدی برای من خواند.
در زندگی زخمه هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد. این دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد، چون عموما عادت دارد. Det finns sår i detta liv som liksom spetälska i avskildhet långsamt äter och sargar själen. Dessa smärtor kan inte beskrivas för någon eftersom man allmänt har för vana att betrakta dessa otroliga ting som det hörde till sällsynta och egendomliga händelser och förhållanden. Och om någon skulle tala eller skriva om Välskesale, här sa hon Norsed och Kjärst och Dåfast Kjärst och Sten Miladi där i Iran bodde. Där de kärde alla biat Esfahan, där ser Farsi kunden. Och där hon ros ha hem Shakar ha i Adabiat Måser i Iran Kisar kunden. Och där var i Bofekor Hedayet Bäst Ziad bod där hon ros ha. Emma Mestinke Kem kunde bodde دوستان من اونجا درباره این صحبت کردن، اما کم خوندن و من میخواستم خودم بخونم و اون کتاب را خواندم و خیلی جالب بود و میخواستم به زبان خودم، یعنی زبان سوئدی، ترجمه کنم. و در آن روزها، یعنی 46 سال پیش با این کار شروع کردم. وقتی که در ایران بودم ترجمه تمام کردم و وقتی که به سوئد برگشتم بالاخره یک مؤسسه چاپ پیدا کردم که آن را این کتاب چاپ کرده. 65 میلادی چاپ شد و در آن روزها در سوئد ادبیات فارسی خوب شناخته نبود. در اون روزها ایرانیان کم این طرف آمدند. سوئدی ها البته چیزی در باره ایران ندانستند و این کتاب خیلی کم خواندند در آن وقت. اما حالا وقتی که در سوئد علاقه به ایران خیلی بیشتر شده، البته چون مهاجران که اینجا هستند و هم حادثات سیاست تاریخی و بین‌المللی که شد، ایران بسیار جالب شده و خیلی میخواستند که این کتاب را دوباره چاپ کنند و بالاخره من قبول کردم و متن را یک کمی تغییر کردم، مدرن کردم و چاپ شد.
آقای یوتاس، با این حساب شما کتاب رو با تصحیح باز چاپ کردید؟
بله، درسته.
خب آیا شما کتاب های دیگری رو هم از فارسی به سوئدی ترجمه کردید؟
کتاب ها نه، اما چیز های کوتاه‌تر از کتاب ترجمه کردم، هم از ادبیات کلاسیک شعر و هم نثر و هم از ادبیات معاصر ترجمه کردم. واقعا در این روزها چند نفر از دوستان و شاگردان من میخوان کتابی درست کنن با ترجمه های سوئدی که درست کردم در این 45 سال که با این کار مشغول بودم.
استقبال از کتاب بوفکور تا چه حد بوده در میان سوئدی ها آقای یوتاس؟
در این چاپ جدید که تازه آمد استقبال خوبی داشته و در تلویزیون همین از این معرفی کردند و خیلی مثبت بودند و در هم در روزنامه های مختلف و مثل این که میگویند هم خوب میفروشند.
پروفسور بوتاس، ایران شناس سوئدی، به سوالات رادیو فردا پاسخ میداد. و همون نوبت مجله اقتصادی هفته است که در آن فریدون زرنگار از جمله حذف 3-0 از پول ملی، مشکلات تولید کنندگان ایرانی و هجوم کالاهای خارجی به بازار ایران و عقب افتادن دوباره عرضه سهام شرکت مخابرات را با کارشناسان به بحث می‌گذارد.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. هجوم کالاهای خارجی به ایران و مشکلات تولید کنندگان داخلی.
زیره چینی وارد میشه، گوساله از پاکستان، برواله از
حذف 3-0 از پول ملی ایران.
ارزش ریال چند صد برابر کاهش پیدا کرده.
عرضه سهام مخابرات بار دیگر به عقب افتاد.
دلیل خاص و مشخصی برای تعویق عرضه سهام مخابرات وجود ندارد.
و یک سال پس از آغاز بحران مالی و اقتصادی در جهان. Consumers shouldn't have to worry about long. و ما در حالی که کشورهای دنیا به آغاز فرایند پایان بحران اقتصادی با خوشبینی زیاد می نگرند، در ایران واحدهای تولیدی و به ویژه تولید کنندگان محصولات کشاورزی با مشکلات گوناگونی روبرو هستند که از جمله آن نداشتن توانایی برای رقابت با کالاهای ارزان خارجی است. در هفته‌های گذشته به ویژه واردات برنج خارجی، شالیکاران و دیگر دستندرکاران تولید برنج را بسیار نگران کرده است. در این رابطه پای صحبت علی زندی، روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران نشستم و در آغاز از دلیل واردات به گفته تولید کنندگان داخلی بیش از اندازه محصولات غذایی پرسیدم. علی زندی:
بعد از بحران مالی اقتصادی جهان، یک سری از کشورها مثل چین و هند و پاکستان و اینها به دنبال این بودن که حالا بازارهای جدیدی پیدا بکنن، نفوذشون رو تو بازارهای قدیمیشون افزایش بدن، و به خصوص کشورهای نفتیزی که حالا در صاحب درآمد نفت هستن و بهتر میتونن خرید بکنن و روی اونها تاثیر بذارن. اما مهمترین عامل در اقتصاد ما که پایین بودن نرخ ارز هست و نرخ دلار همچنان در 5 6 سال گذشته هولوش 1000 تومان باقی مونده، در نتیجه تشویق میکنه وارد کننده رو که بره و اجناس مورد نیازی که در داخل تقاضای بالایی داره، به خصوص مواد معیشتی مثلا چای و گندم، برنج و خیلی از محصولاتی که مورد نیاز هست و وارد کنه، شکر.
ولی چرا دولت، طبیعیه که اون در حال به واسطه نرخ دلار و ارزون بودنش خب برای وارد کننده بسیار صرفه آوره، ولی چرا دولت این سیاست رو قبول میکنه و اجازه میده به این شدت واردات بشه؟
ببینید، دولت در چارچوب عضو ناظر بودن سازمان تجارت جهانی یک سیاست کلی در دست داشته که کاهش تعرفه ها بوده و به تدریج باید تعرفه ها کاهش پیدا میکرد، موانع غیر تعرفی برداشته میشد و نظام تعرفی جایگزین اون قرار میگرفت. یکی خود این موضوعه که خیلی نمیتونه دیوار تعرفه یو بالا ببره. مثلا فرض کنید الان ما در مورد خودرو تعرفه 90% داریم و خیلی ها انتقاد میکنن که آقا این خودروی داخلی کیفیتش خرابه، چرا اجازه نمیدید ماشینای مثلا از اون قیمت با کیفیت خارجی وارد کشور بشه مردم استفاده کنن. بنابراین در موارد دیگه هم دولت نمیتونه خیلی تعرفه ها رو بالا ببره. ضمن این که به عنوان مسئول تنظیم بازار باید سیاستی رو اتخاذ بکنه که عرضه و تقاضا با هم متعادل بشن. بعضی وقتا تحت تاثیر مسائل خشکسالی یا اون مشکلات کشاورزی سنتی که یه سال سیب زمینی کمه، یه سال پیاز کمه، یه سال برنج کمه، یه سال گندم کمه، مسائل باعث میشه که دولت از قبل به فکر این بیفته که در فصل برداشت برنج، گندم، چای و شکر و محصولات دیگه که تو کشورهای دیگه قیمتا معمولا یه مقدار پایین‌تر هم هست، تو فصل برداشت به فکر این باشه که در طول سال انباراشو پر کنه و نیاز داخلی رو جواب بده. مثلا اگر گندم ما هولوش 7 8 میلیون تن گندم تولید می‌کنی و 15 میلیون تن مصرف داریم، دولت به فکر اینه که خلاصه واردات خودش رو به موقع در روی این قضیه انجام بده و در فصلی هم که مثلا خشکسالی نیست، باز میزان تناسبی که لازم هست اینو وارد بکنه. در مورد محصولات دیگه هم هست، ولی کشاورزا معتقدن که این نباید در دوره برداشت انجام بشه. چرا؟ وقتی که فصل برداشت چغندر قند یا گندم یا فصل برداشت برنج هست، اگر همون موقع برنج وارد بشه، چای وارد بشه یا مثلا هر محصول دیگه‌ای، این ضربه میزنه به قیمت‌های اونها، قیمت‌ها رو اونها رو به شدت پایین میاره.
حرف تولیدکنندگان درست باشه، برای که اگر برای ذخیره هست، خب دولت برای استفاده از ارزان بودن در یه مقطعی میتونه ذخیره کنه و اصلا در بازار هم مطرح نشه. ولی چرا نمیشه؟
یکی از دلایلش مسئله فصل برداشت و تأمین نیاز هست. اگه مثلا دولت بذاره به جای اینکه تابستون بخره بره مثلا زمستون خرید کنه، ممکنه اون موقع با فصل سرما روبرو بشه، مشکل حمل و بار و کشتی و بندر و انبار و خیلی از مسائل دیگه ممکنه مطرح بشه که اینجا قیمت‌ها رو ببره بالا، هزینه‌های تماشاگر رو ببره بالا، یا کالا صدمه ببینه، لطمه ببینه، بنابراین مجبور هست که اون موقع بیاره. ولی مهم از نظر تولید کننده ها که انتقادشون هم وارد هست اینه که میزانش متناسب باشه. به عنوان مثال میزان گندمی که الان توی 5 ماه امسال وارد شده حدود 80 برابر مدت مشابه سال قبله. این انتقاد رو کشاورزا وارد میکنن و میگن که مثلا فرض کنید ما در فصل برداشت برنج هستیم، هنوز معلوم نیست چقدر برداشت میکنیم، چقدر تولید دادیم، چقدر عرضه خواهیم داشت، و همون موقع است که میبینیم مثلا حجم انبوهی واردات برنج صورت میگیره. و نکته دیگه‌ای هم که باز اشاره میکنن در بازار اینه که یه مقدار بعضی وقتا شاهد واردات غیر حرفه‌ای هستند. یعنی مثلا اگر برنج باسمتی پاکستانی برنج خوبی هست، مرغوب هست، بهتر دولت در قرارداد با مثلا با پاکستان این برنج رو مورد نیاز به خریداری کنه. ولی الان مثلا می‌بینیم که از ما از امارات هم برنج می‌گیریم، از کشورهای دیگه هم برنج وارد میشه.
امارات که خودش برنج نداره، یعنی همون برنجای احتمالاً پاکستانی یا هندی.
درسته، همینه. این انتقادا به این نحوه هم هست که این واردات یه مقدار بعضی وقتا به سمت حرکت‌های غیر حرفه‌ای میره. یا مثلا فرض کنید که بعضی از اقتصاددانا معتقدن که ما در شرایط مثلا رکود نسبی معتقد بودیم که صنعت ساختمان و بخش کشاورزی در مقابل موج واردات دوام میاره، به دلیل اینکه تازگی میوه و نوع نگهداری و واردات میوه و همینطور هزینه سنگین حمل و نقل محصولات ساختمانی باعث میشه که بیشتر به تولیدات داخلی و ارز داخلی توجه بشه. اما همین ارزانی نرخ ارز به حدی بوده که الان دیوار پیش ساخته از چین وارد ایران میشه. یا مثلا فرض کنید در شرایطی که ما اینجا امکان تولید رب گوجه داریم ولی رب گوجه وارد میشه، خنزیر چینی وارد میشه، گوساله از نمیدونم پاکستان، برواله از افغانستان، این نوع ترکیب واردات به سمتی رفته که کاملا نشون میده ارزانی نرخ ارز هر نوع وارداتی رو توجیه پذیر کرده. در شرایطی که قیمت نفت پایین اومده و دولت هم برای تامین بودجه باید ارز رو تبدیل به ریال بکنه و در این حال بالا رفتن نرخ ارز میتونه ضمن اینکه کمک کنه به تامین بودجه دولت برای تامین ریالش، از اون طرف کمک بکنه به دولت که به صادرات غیر نفتی کشور رو هم تشویق بکنه. بنابراین خیلی از اقتصاددانا معتقدن که مهمترین عامل خود نرخ ارز هست که پایین بودن نرخ ارز مشکلات اصلی بوده برای اینکه هر نوع وارداتی تشویق بشه و ترکیب واردات نسبت به سالهای گذشته تغییرات زیادی داشته. و اونم اینه که هر نوع قلم کالایی رو میبینید در حال سبد کالاهای ارتداتی ما قرار گرفته، در حالی که در گذشته هم ترکیب مشخصی بوده اون چیزایی که ما نیاز داشتیم، دیگه سیب فرانسوی، گلابی چینی، اینا دیگه وارد نمیشده. اینا رو ما یا در داخل تامین میکردیم یا مقدار وارداتش خیلی محدود بوده. انگور از نمیدونم کشورهای مختلف، اینا چیزایی نبوده که در ایران وارد بشه. اون اقلام اساسی مثل برنج و چای و اینا وارد میشده و دیگه واردات به این سمت نمیرفته که ما دیوار پیش ساخته از چین وارد کنیم. بنابراین وقتی که به این سمت میره به نظر میرسه که مهمترین معضل پایین بودن شدید نرخ ارز است که هر نوع وارداتی رو توجیه پذیر کرده.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در این هفته خبرهای زیادی پیرامون سیاست‌های مالی و بانکی منتشر شد، به ویژه اینکه بانک مرکزی ایران در گزارشی پیرامون عملکرد نظام بانکی در سال گذشته نرخ تورم و حجم نقدینگی را اعلام کرد. در گزارش جدید بانک مرکزی آمده است که در سال 1387 متوسط شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی بیش از 25% نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت، در حالی که حجم نقدینگی در سال گذشته نزدیک به 16% در مقایسه با سال پیش از آن رشد کرده است و به بیش از 190 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 190 میلیارد دلار رسیده است. این ارقام در حالی گزارش می شود که به گفته کارشناسان اقتصاد ایران از اوایل سال جاری وارد دوره رکودی شده و برخی اقتصاددانان در مورد تشدید رکود در نتیجه کاهش عواید نفتی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران و میزان سرمایه گذاری در ماه های آینده ابراز نگرانی کردند. در این هفته همچنین رئیس کل بانک مرکزی از به نتیجه رسیدن این بانک برای حذف 3-0 از پول ملی خبر داد و گفت در ستاد ویژه‌ای که با هدف بررسی حذف 3-0 از واحد پول ملی تشکیل شده بود در مورد این کار به نتیجه قطعی رسیده ایم و این کار را مفید می‌دانیم، اما در شرایط فعلی اجرای آن را به تأخیر انداخته ایم. از فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس میپرسم حذف 3-0 از پول ملی یعنی چه و چه اهمیتی از نظر اقتصادی دارد. فریدون خاوند:
طی 30 سال گذشته پول ملی ایران که ریال هست با سقوط نجومی روبرو شده و به همین علت که مسئله تغییر سیستم پولی در ایران مدت هاست که مورد بحثه، به خصوص از این نظر که از بعد از جنگ جهانی دوم به این طرف شماری از کشورها برای اعتبار بخشیدن به پول ملیشون یا واحد پولی تازه‌ای رو با نام متفاوت رایج کردند یا بعضی از صفرهای واحد پول قدیمی خودشون رو حذف کردند. مثلا در چند سال اخیر دو کشور همسایه ایران، افغانستان و ترکیه، به ترتیب 3-0 و 6-0 رو از اسکناس‌های خودشون برداشتن. در ایران هم با توجه به اعتبار برباد رفته ریال، بحث بر سر تغییر واحد پولی کشور بارها در محافل کارشناسی ایران بالا گرفته.
یعنی این که 1000 تومان با حذف 3-0 میشه 1 تومان، همون چیزی که در دوران جوانی من و شما بود.
دقیقاً، برای این که ریال که همچنان پول رسمی ایران هست اصولا دیگر در معاملات جاری مورد استفاده قرار نمیگیره، پیوسته به پولهای قدیمی ایران مثل شاهی و قران در عمل، و بنابراین هواداران تغییر واحد پولی در ایران میگن که طی 30 سال گذشته ارزش ریال چند صد برابر کاهش پیدا کرده. این واحد پولی در گفتگوهای خانه و بازار و در معاملات دیگه عملا به کار نمیره و با این همه اصرار ورزیدن بر حفظ این واحد پولی مردم رو مجبور میکنه که حتی برای معاملات کوچک خودشون بسته های متعدد اسکناس رو با خودشون اینجا و اونجا بکشانند و وقت گرانبهاشون رو برای شمارش این همه صفر بی‌معنا برباد بدن. بنابراین مسئله تغییر واحد پولی یک مسئله است که در دستور کار قرار داره، ولی این هم مثل بسیاری دیگر از مسائل مرتبا به تأخیر میفته و بحث اساسی دربارش انجام نمیگیره و این یک رفرمی است که باید انجام بشه.
اما از نظر اجرایی چگونه پیاده میشه و چه مشکلاتی با خودش همراه میاره؟
تغییر نظام پولی در یک کشور آسان نیست، مسائل بسیار عظیمی رو مطرح میکنه، هم از نظر هزینه هایی که برای چاپ اسکناس های تازه باید به کار بره و هم جا انداختن پول تازه. بنابراین این یک رفرمه که باید انجام بشه، منتها باید مبارزه جدی با تورم صورت بگیره، چون که عامل اساسی از نفس افتادن ریال و اینکه ریال به وضعیت کنونی دچار شده تورم مخوفی بوده که طی این چند سال بر اقتصاد ایران حاکم بوده، و اگر پول تازه به وجود بیاد و باز هم تورم به همین صورت ادامه پیدا بکنه، پول جدید هم به سرنوشت ریال دچار خواهد شد. بنابراین اصلاح نظام پولی فقط و فقط به معنی تغییر نام پول نیست، بلکه در کنارش باید یک سیاست بسیار بسیار جدی و عمیق و ساختاری در عرصه اقتصادی به طور عام و در عرصه پولی به طور خاص به وجود بیاد تا پول تازه بتواند هم مورد توجه ایرانی ها و مورد اعتماد ایرانی ها قرار بگیره و هم در مقیاس منطقه‌ای و جهانی از ارزش برخوردار باشه.
اشاره کردین به تورم. بانک مرکزی در گزارشی که منتشر کرده پیرامون عملکرد نظام بانکی در سال گذشته میگوید که در این سال حجم نقدینگی از مرز 190 هزار میلیارد تومان گذشته است. معنی این برای اقتصاد چی هست؟
نقدینگی تا یک سال پیش با سرعتی حدود 30-35% افزایش پیدا میکرد و بعدن با توجه به سیاست هایی که آقای طهماسب مظاهری یعنی رئیس کل بانک مرکزی پیش از آقای محمود بهمنی به اجرا گذاشت، با همون جمله معروفش در مورد سقفله کردن خزانه بانک مرکزی، این سیاست انقباضی باعث شد که تا اندازه‌ای از نرخ رشد نقدینگی کاسته بشه و بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده که این به مقدار زیادی کاهش پیدا کرده و همین کاهش نقدینگی باعث شده که تا اندازه‌ای نرخ تورم هم تا اندازه‌ای البته مهار بشه و تورم نقطه به نقطه آنگونه که از گزارش اخیر بانک مرکزی برمیاد در فاصله بین مرداد 1387 تا مرداد 1388 به 15% رسیده، که البته این
کاهش نسبی نرخ تورم یه مقداریش ناشی از همین سیاست انقباضی بانک مرکزی که در دوره آقای بهمنی هم ادامه پیدا کرده، ولی مقدار عمدش ناشی از این هست که تورم در مقیاس جهانی در ایالات متحده آمریکا، در اروپا، در چین، یعنی بخش مهمی از آسیا، تورم کاهش پیدا کرده، حتی تورم منفیه، و این کاهش نرخ تورم از راه کالاهای وارداتی تا اندازه‌ای به ایران منتقل میشه. منتها به خودی خود همچنان نرخ تورم بسیار بسیار بالایی هست، چون که میدونیم که مثلا در کشور همسایه ایران ترکیه در آستانه ماه رمضان بانک مرکزیش اعلام کرد که نرخ تورم در ترکیه منفیه. بنابراین ایران با توجه به نرخ تورم 20%ش یا نقطه به نقطه 15%ی همچنان یکی از بالاترین نرخ تورم های جهان رو داریم.
به نوشته دنیای اقتصاد، در حالی که در چند روز اخیر تا ظهر روز سه‌شنبه آگهی فروش سهام نیمی از مخابرات ایران به کرات از تلویزیون پخش می‌شد و خبرها نیز حاکی از آن بود که یک کنسرسیوم قوی از بخش خصوصی آماده انجام این معامله بزرگ شده است، اما ناگهان در ساعت پایانی روز سه‌شنبه سایت بورس تهران از منتفی شدن این خصوصی سازی خبر داد. به گفته مصطفی سجادی، سخنگوی کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد، خبر تعویق معامله این شرکت را شوکه کرده است. از آقای علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار اقتصادی و تحلیلگر مسائل بورس می‌پرسم، آیا اطلاعی درباره دلیل منتفی شدن عرضه سهام بورس در دست هست؟
برای دومین باره که در طول شهریور ماه سال جاری عرضه 50% به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران در بورس تهران در واقع به تعویق میفته و موقتا منتفی میشه. حدودا دو هفته قبل به دلیل 6 ابهامی که هیئت پذیرش سازمان بورس در مورد مخابرات ایران مطرح کرده بود، این معامله به تعویق افتاد. سپس شرکت مخابرات ایران به این ابهامات پاسخ مستدل و مستند داد و قرار بود که این معامله انجام بشه مجددن که باز هم به تعویق افتاد. باور و انگاره من این استش که دلیل خاص و مشخصی برای تعویق دوباره عرضه سهام مخابرات وجود نداره. غلامرضا کرد زنگن، رئیس سازمان خصوصی، معتقده که برخی مسائل فنی و در پیش بودن عید فطر یکی از دلایل به تعویق افتادن مخابرات، و امروز آقای کرد زنگن در مصاحبه با خبرگزاری گفته که هفته آینده، یعنی در پایان شهریور یا اوایل مهر، احتمالاً معامله مخابرات انجام خواهد شد. از طرف دیگه دو کنسرسیوم به طور جدی وارد عرصه خرید سهام مخابرات و بزرگترین معامله در تاریخ بورس تهران شدن. یکی کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد که بیشتر میشه گفت نماینده بخش خصوصی و تعاونی هستش. دومی کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین هست،
یعنی همون شرکتی که میگویند وابسته به سپاه پاسداران است.
نمیتونیم به طور مطلق این ادعا رو بپذیریم، برای اینکه شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران وابسته به شرکت سرمایه گذاری تدبیر، شرکت سرمایه گذاری تدبیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام هست، بنابراین ارتباطی با سپاه پاسداران پیدا نمی کنه. و خود بنیاد تعاون سپاه هم اخیرا اعلام کرده که شرکت شهریار مهستان و توسعه اعتماد هم که از اعضای کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین هستن، ارتباطی به بنیاد تعاون سپاه ندارن و بنیاد تعاون سپاه در زمره سهامداران هیچ کدوم از این دو شرکت در این کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین قرار نداره. این چیزی است که بنیاد تعاون سپاه تکذیب کرده. بیشتر میشه گفتش که وابسته است به در واقع سرمایه گذاری تدبیر و ستاد اجرایی فرمان امام. البته شهریار مهستان و توسعه اعتماد وابستگی هایی هم به گروه بهمن دارن که گروه بهمن در واقع سهامش وابسته هستش به بنیاد تعاون سپاه. اگر هم وابستگی باشه، وابستگی غیر مستقیم است و نه مستقیم، اما در مجموع ترکیب کنسرسیوم به نحوی است که هیچ گونه وابستگی مستقیم و جدی و فراگیری رو به سپاه الغا و تداعی نمی‌کنه. اما من تصور می‌کنم با توجه به ارزندگی ذاتی سهام مخابرات و بسیار استراتژیک بودن سهام مخابرات و سوداوری کلان شرکت مخابرات ایران و دارا بودن 32 شرکت اقماری و زیرمجموع از جمله شرکت بسیار سوداور ارتباطات سیار که اپراتور اول تلفن همراه هستش، در روز معامله خریداران دیگری احتمالاً مثل آستان قدس رضوی یا شرکت سرمایه‌گذاری
تامین اجتماعی یا حتی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح فاتا هم میتونن به جریه و زمره خریداران سهام مدیریتی و فوق استراتژیک مخابرات ایران اضافه بشن. در بین اینها احتمالاً شانس پیروزی کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین بیشتر است، به دلیل اینکه این کنسرسیوم یک طرح تجاری راهبردی 10 ساله هم برای تحول آفرینی جدی و همه جانبه در شرکت مخابرات طراحی و تدوین کرده و با یک نقشه راه حساب شده وارد این بازی شده و منابع مالی لازم رو هم به نظر من تا الان فراهم کرده.
روز دوشنبه سال روز اعلام ورشکستگی یکی از بزرگترین بانک های آمریکا یعنی بانک لیمن برادرز بود و این ورشکستگی بروز نقطه اوج بحران در نظام بانکی و مالی جهان بود که در پی آن بحرانی بی سابقه بر اقتصاد جهان سایه افکند. همزمان با سالگشت آغاز بحران، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در نیویورک که وال استریت مرکز بورس آمریکا در آن واقع است، تأکید کرد که نظام مالی آمریکا در وضع بهتری قرار گرفته است. آقای اوباما گفت دولتش در نظر دارد که حمایت مدیران مؤسسه‌های مالی و بانک‌های بزرگ فعال در وال استریت را از سیستم نظارتی جلب کند و از کنگره خواست که تا پایان سال میلادی جاری طرح اصلاح سیستم نظارتی فدرال بر نظام بانکی و وال استریت را تصویب کند. آقای اوباما از جمله گفت
consumers shouldn't have to worry about loan contracts designed to be unintelligible.
مصرف کنندگان نباید نگران قراردادهای از پیش تهیه شده باشند و از دستمزدهای پنهان در قرارداد وام مسکن و مجازاتهای مالی چه در رابطه با کارت‌های اعتباری و کارت‌های بانکی واهمه داشته باشند. وام دهندگان از جمله بانک‌ها که با مسئولیت کار خود را انجام می‌دهند هم نباید نگران رقابت‌های مخرب از سوی رقیبان باشند که محدودیت‌های قانونی ندارند.
از کامران دادخواه استاد دانشگاه در بوستون می‌پرسم نکات مهم سخنرانی آقای اوباما در سالگرد اعلام ورشکستگی لیمن برادرز چه بودند؟ کامران دادخواه:
ایشون عمدتاً این مسئله رو مطرح کردن که به هر حال با اقداماتی که شده به نظر میرسه که اقتصاد آمریکا و سیستم بانکی و پولی به حال عادی داره برمیگرده، ولی ایشون نظرش این است که باید یه کارهایی کرد که بعضی از این مشکلاتی که پیش آمد دوباره پیدا نشه و از این نظر ایشون هم مطالبی رو در مورد اینکه دولت آمریکا چه کار باید بکنه و چه مقررات جدیدی باید بگذاره مطرح کرد، هم اینکه از کسانی که در کار بازار مالی هستن خواست که اونها هم کمک کنن. به طور خاص ایشون گفتش که یک سازمان حمایت از مصرف کنندگان خدمات مالی رو ایجاد خواهد کرد که این سازمان قراردادهایی رو که افراد امضا میکنن که کارتای اعتباری بگیرن یا وام مسکن بگیرن اینها رو یه مقدار استاندارد کنه و بررسی کنه و اینها روشن و مشخص باشن.
یعنی این دستگاهی دولتی خواهد بود که دولت هم هزینه‌اش رو قبول میکنه؟
به طور مشخص ایشون نگفت، ولی به نظر میاد که بله، یعنی دولت بایست این کار رو انجام بده. دوم مسئله این موندش که معلوم شد که سیستم مالی و پولی در بحران قبلی ریسک سیستم داره، نه اینکه فقط یک شرکتی یا یک بانکی ورشکست بشه، بلکه این شرکت‌ها و بانک‌ها بعضیشون به قدری بزرگ هستن که ممکنه کل سیستم رو دچار مشکل بکنن. این است که ایشون گفت که همچنان بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو سیستم مسئول این مسئله هست، ولی یه شورای نظارتی هم تشکیل میشه که تمام این سازمان‌هایی که نظارت کننده هستن اطلاعاتشون رو جمع کنن، با هم بحث کنن که معلوم بشه چه خطری هست. یک شورای حل و فصل هم خواهد بود که وقتی شرکت‌ها ورشکست میشن مخارج اینها گردن دولت و مالیات دهندگان نیفته.
با توجه به اینکه تنها بحران نظام بانکی نیست که گریبانگیر اقتصاد آمریکا شده، بلکه خود کسری بودجه بسیار بالا و همچنین کمبودی که در تراز بازرگانی آمریکا با دیگر کشورها به خصوص چین باش روبرو هست، آیا این امکان رو میده به آمریکا، به دولت آمریکا که در این هدفهایی که آقای اوباما اعلام کرد تا اندازه موفق باشه؟
در درجه اول بایستی برگردیم به مسئله تراز بازرگانی. تراز بازرگانی آمریکا منفی است و چند وقت پیش هم سندیکاهای کارگری به آقای اوباما فشار آوردن که بایستی که جلوی واردات لاستیک رو بگیره و ایشون هم یک تعرفه 35% و واردات لاستیک از چین گذاشت که این البته مسئله ایجاد میکنه، چون اگر چینی ها مقابله به مصر بکنن که تهدیدهایی کردن مشکل ایجاد میکنه. ولی از نظر کسر بودجه واقعا یک مسئله است و به خصوص با مخارجی که ایشون در ز... زمینه بیمه درمانی هم خواهد کرد، کسر بودجه آمریکا سر به فلک خواهد زد. امیدواری این است که اقتصاد آمریکا را بیفته، مالیات‌های بیشتری جمع‌آوری بشه از یک طرف، از طرف دیگه بعضی از این شرکت‌هایی که از دولت آمریکا وام گرفتن دارن وامشون رو پس میدن و حتی بعضی وقتا سهام شرکت‌هایی که دولت خریده بود با قیمت پایین و حالا در بازار میفروشه منافعی هم ایجاد بکرده.
یعنی این جوانهای امیدی که میگویند در پایان بحران جهانی دیده میشه در آمریکا هم مشاهده میشه.
در آمریکا مدت هاست مشاهده شده و بسیاری عقیده دارن که بحران اقتصادی تموم شده. نهایت اینکه از نظر نرخ بیکاری همچنان مشکل باقی خواهد موند تا آخر امسال، ولی از نظر اینکه وضعیت اقتصادی چرخشش رو کرده باشه بسیاری معتقدن که در پایان سه ماهه دوم در آغاز سه ماهه سوم این امر انجام شده.
به پایان مجله اقتصادی رسیدیم. سپاسگزار از اینکه با ما بودید.
دوستان، ساعتی پیش روز جهانی محافظت از لایه اوزون به پایان رسید، روزی که برای یادآوری اهمیت این لایه بر انواع گوناگون زندگی بر کره خاکیمان در نظر گرفته شده. با هم برای سلامت و طراوت محیط زیستمان تلاش کنیم. به پایان این مجله نیمه شب میرسیم. سالم و سربلند باشید و مهین گرجی همکارم با تازه ترین خبرها رأس ساعت 1 بامداد با شما خواهد بود. شب خوش.